4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. نوری المالکی در تهران با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. مذاکرات سه جانبه هسته‌ای میان ایران، آمریکا و نماینده 5+1 امروز در عمان ادامه دارد. و یک مهندس هسته‌ای ایرانی در دمشق کشته شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. نوری المالکی معاون اول رئیس جمهوری عراق صبح روز دوشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه خدمات نوری المالکی در حفظ ثبات، استقلال و پیشرفت عراق توصیف کرد تجلیل نمود. نوری المالکی از سال 2006 تا 2014 دو دوره نخست وزیری عراق را بر عهده داشت و بر نامزدی خود برای سومین دوره نیز پای می فشرد، اما زیر فشارهای مختلف سیاسی و با پیشروی های داعش ناچار به انصراف از نامزدی برای این سمت شد. شماری از کشورهای عرب به منطقه از جمله عربستان سعودی سیاست های او را باعث دامن زدن به فرقه گرایی در عراق می دانستند. و مذاکرات سه جانبه هسته‌ای میان ایران، آمریکا و نماینده 5+1 در مسقط پایتخت عمان روز دوشنبه امروز ادامه دارد. این مذاکرات روز گذشته به مدت 6 ساعت در جریان بود و دنباله آن به امروز موکول شد. مذاکرات سه جانبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده 5+1 انجام می‌شود. همراه همکارم هانا کاویانی در استودیو است تا ما را در جریان جزئیات بیشتر مذاکرات امروز قرار بده. هانا، چه خبرهای جدیدی از عمان داریم؟
بله، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. روز دوم مذاکرات مسقط رو شاهد هستیم. این مذاکرات صبح امروز حدود 3 ساعت به طول انجامید، متوقف شد برای صرف نهار و اونطور که خبرنگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند، قرار هستش که حدود 1 ساعت دیگه در مسقط از سر گرفته بشه این مذاکرات ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در این مذاکرات. مذاکراتی که دو هفته پیش از پایان مهلت توافق ژنو انجام میشه و طرفین فرصت دارند که در این فرصت دو هفته‌ای به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا بکنند.
و هانا، تا اونجایی که میدونیم مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. آیا هیچ صحبتی در مورد اتفاقات امروز و چالش‌های پیش روی مذاکره کنندگان منتشر شده؟
به صورت مشخص در این دو روز هیچ یک از مذاکره کنندگان صحبتی رو مطرح نکردند. تا حدی هم خبرنگاران اظهار شگفتی یا نارضایتی میکنن از این موضوع که هیچ صحبتی مطرح نشده، اما پیش از اون به چند موضوع هم مذاکره کنندگان اشاره کرده بودند و هم تحلیلگرانی که برنامه هسته ایران و مذاکرات رو دنبال میکنند. سه مورد مشخص رو به عنوان چالش، حالا کمی بیشتر یا کمی کمتر، اما این سه موضوع رو به عنوان چالش اصلی مطرح می‌کنند. یکی بحث دامنه غنی‌سازی ایران هست، بحث نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی در صورت دستیابی به توافق هست و همچنین بحث این هستش که بازه زمانی توافق چند سال باشه. این موضوعاتی هستش که به نظر میاد همچنان طرفین دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن که هر کدوم از اونها مشخصاً موضوع تحریم‌ها و دامنه غنی‌سازی زیر مجموعه‌های فنی بسیار متعددی داره.
و هانا، مقام‌های خارج از مذاکرات درباره اون چیزی که در عمان داره میگذره چه واکنشایی نشون دادن؟
در خود عمان وزیر خارجه عمان صحبت کرده، میزبان این مذاکرات، و اظهار خوشبینی کرده که این مذاکرات میتونه در مسیری قرار داره که احتمال دستیابی به توافق وجود داره. در این حال برعکس یک همچین اظهار نظری رو رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی کرده بود و گفته بود که هنوز اختلاف نظرها پابرجاست و شاید هم طرفین به توافق دست پیدا نکنن. به هر حال مذاکرات عمان رو خود عباس عراقچی معاون آقای ظریف پیش از آغاز مذاکرات مذاکراتی تعیین کننده خونده و گفته که طرفین میتونند که از این مذاکرات به عنوان یک مذاکرات راهگشا استفاده بکنن تا شاید بتونند که تا سوم آذر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. در خود ایران هم اظهار نظرهای فراوانی مطرح شده. روزنامه‌های صبح دیروز و امروز تهران سرمقاله هایی داشتن درباره این مذاکرات. رویکردها متفاوت هست، خوشبینی هست نسبت به اینکه توافق حاصل بشه، اما مثلا در مجلس شورای اسلامی 200 نماینده مجلس نامه ای رو امضا کردن دیروز که گفته بودند در صورت دستیابی به توافق تحریم های بین المللی باید بلافاصله رفع بشه، که باید دید حالا نتیجه مذاکرات مسقط چگونه خواهد بود، آیا یک همچین نظرهایی برآورده خواهد شد یا خیر.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خبرها را ادامه میدیم. با خبر کشته شدن یک مهندس هسته‌ای ایرانی در دمشق، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یک شنبه در شمال دمشق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رامی عبدالرحمن که ریاست سازمان دیدبانی حقوق بشر سوریه را بر عهده دارد، افرادی مجهول الهویه به 5 تن از مهندسان هسته‌ای که سوار بر اتوبوس در حال رفتن به یک مرکز تحقیقاتی در شمال دمشق بودند حمله کرده و آنها را کشتند. 4 تن از این مهندسان سوری و یک تن ایرانی بودند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، جزئیات بیشتری از این خبر کشته شدن مهندس ایرانی منتشر شده؟
خانم کرمز، این خبر هنوز رسانه های سوری اعلام نکردن، اشاره هم بهش نکردن، من مستقل هم هنوز این خبر رو تایید نکردن. تنها منبع همینطور دیدبان حقوق بشر سوریه روحی که بر روی زمین مخبرانی داره و گزارشگرانی داره که خبرها رو بهش میدن، این گروه داشتن میرفتن به یک مرکز پژوهشی هسته‌ای در منطقه البرزه در شمال شرق دمشق، از ماشین‌های خودشون پیاده شده بودن و در حال حرکت به سمت این مرکز پژوهشی بودن که گفته میشه هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتن. 5 تای اونها کشته شدن که گفته میشه یکیشون ایرانی هست. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته.
آقای جزایری، یا جزئیات بیشتری در مورد اعلام اینکه ابوبکر بغدادی زخمی شده و یکی از دستیارانش کشته شده مطرح شده؟
بعد از حمله ای که جنگنده های امریکا یا بهتر بگم یک تجمعی از رهبران گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در منطقه القائم انجام دادن، خب منابع عراقی از زخمی شدن البغدادی سخن گفتن، منابع مستقل در این باره چیزی نگفتن، امریکایی‌ها گفتن که خبری ندارن که این اطلاعات رو تایید کنه. تا اینکه شب گذشته سخنگوی گروه داعش در توییتر خودش خواست که برای شفای البغدادی دعا بکنن مردم، برای همین این خبر به عنوان این توییتی که سخنگوی داعش داشته به عنوان تایید خبر زخمی شدن البغدادی برداشت شد. در مورد کشته شدن یکی از همراهان البغدادی، در حقیقت گفته میشه 20 نفر از رهبران گروه داعش کشته شدن که یکی از اونها یکی از نزدیکترین افراد به البغدادی هست که اون رو هرگز رها نمیکنه، اسمش هست افت عبدالرحمن العفری، معروف به ابو سجا دستیار هست، گفته میشه کشته شده. منابع عراقی این رو میگن. شماری دیگه هم کشته شدن از کسانی که گفته میشه از رهبران گروه داعش هستن، از جمله احمد عوض از سلمانی که مفتی داعش در منطقه قائم هست، یا سامر محمد المحلاوی که مسئول امنیتی این گروه در منطقه القائم هست.
و آقای جزائری، برای ما از منطقه بیجی بگید، گویا نیروهای عراقی تونستن به پیشروی‌های خوبی در این منطقه دست پیدا کنن.
درست، وارد شهر بیجی شدن نیروهای عراقی، شهری که در دست گروه خلافت اسلامی هست، تونستن به منطقه التأمین در مرکز شهر بیجی برسن. درگیری‌ها ادامه داره، اما کند پیش میرن نیروهای عراقی به خاطر اینکه هم شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی مینگذاری کردن زمین رو و هم تکتیراندازهای حاضر هستن که مانع از پیشروی سریع میشن. الان نیروهای عراقی گفته میشه اینطور که منابع نظامی میگن به 6 کیلومتری پالایشگاه بجه رسیدن، بزرگترین پالایشگاه عراق که از حدود 4 ماه پیش محاصره شده توسط شبه نظامی داعش. مهمترین هدف این عملیات شکستن محاصره پالایشگاه بجی هست که درگیری ها به گفته منابع محلی و همچنین مسئولان امنیت عراق ادامه داره.
سپاسگزارم از همکارم میلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید. بررسی های یک پژوهشکده اروپایی نشان میدهد که برخوردهای نزدیک نظامی میان روسیه و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا، در پی بحران اوکراین در 8 ماه گذشته نزدیک به 40 مورد واقعی خطرناک یا حساس میان روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 مارس گذشته. گزارش مذکور این واقعه را نشانگر وضعیت بسیار نگران کننده دانسته است که ناشی از تجاوزات و اقدامات خطرناک روسیه در منطقه جغرافیایی بسیار گسترده است که از دریای سیاه و بالتیک تا مرزهای آمریکا و کانادا را در بر می‌گیرد. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که قصد دارد به زودی به روسیه سفر کند تا با این کشور قرارداد ساخت و راه اندازی 2 نیروگاه هسته‌ای را امضا کند. به گزارش وبسایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران، مهدی صنایعی فرستاده ایران به روسیه نیز با تایید این خبر گفته است که آقای صالحی روز سه‌شنبه برای سفری یک روزه وارد روسیه می‌شود و قرار است با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه دیدار کند. و اما روز یکشنبه همه پرسی نمادینی در منطقه کاتالونیای اسپانیا برگزار شد. همه پرسی که نتیجه آن رأی به جدایی از اسپانیا بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بیش از 80% شرکت کنندگان در یک همه پرسی به جدایی ناحیه خودمختار کاتالونیا از اسپانیا رأی دادند. این همه پرسی که روز یکشنبه برگزار شد نمادین بود و نتیجه آن قابلیت اجرایی شدن ندارد. با این همه آرتور مس، رئیس دولت محلی کاتالونیا، گفته است که نتیجه این همه پرسی کاملا روشن کرد که ما می‌خواهیم بر خودمان حکومت کنیم. دولت مرکزی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی مخالف بود و پیشتر اعلام کرده بود که نتایج آن تأثیری بر سیاست رسمی دولت مرکزی نخواهد گذاشت. از شرکت کنندگان در این همه پرسی نخست پرسیده شده بود که آیا میخواهند کاتالونیا یک حکومت باشد و در پرسش دوم از آنها خواسته شده بود به این سوال پاسخ دهند که آیا میخواهند این حکومت مستقل از اسپانیا باشد یا نه. 80.7% از تقریبا 2 میلیون شرکت کننده این همه پرسی به هر دوی این پرسش ها پاسخ مثبت دادند. حدود 10% به پرسش اول پاسخ مثبت دادند، اما گفتند که نمیخواهند کشور کاتالونیا یک کشور مستقل از اسپانیا باشد. 4.5% نیز به هر دو پرسش پاسخ منفی دادند. از تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی مشخص است که میلیون ها نفر از واجدان شرایط شرکت در این همه پرسی در آن شرکت نکرده بودند. ناحیه خودمختار کاتالونیا به مرکزیت شهر بارسلون در شمال شرقی اسپانیا قرار دارد و تقریباً 7.5 میلیون نفر از جمعیت حدود 47 میلیون نفری اسپانیا را در خود جای داده است. علاوه بر دولت مرکزی، دادگاه عالی قانون اساسی اسپانیا نیز برگزاری این همه پرسی را غیرقانونی دانسته و دستور لغو آن را داده بود. تمایلات استقلال طلبانه در کاتالونیا پس از برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند از پادشاهی متحده بریتانیا افزایش یافته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید. شنونده برای ما این پیامک رو فرستاده که مقامات کشور و خطیب امام جمعه ها بعضی از آنها اعتراف میکنند که تحریم مشکل برای اقتصاد ما به وجود آورده. بعضی هم میگویند تحریم کاغذ پاره است. کسی که از همه بهتر حقیقت را میگوید قیمت دلار و ریال است. شنونده دیگری برای ما این اسمس رو فرستاده که آقای خاتمی امام جمعه تهران کی گفته مردم از تحریم ها خسته نشدند؟ همه ما خسته شدیم، بس از دیگر از طرف مردم حرف نزنید. این شنونده خودش رو هرمز از بندر عباس معرفی کرده. و شنونده ای از یزد نوشته برای نابودی گروه داعش باید ایران با آمریکا همکاری کند.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید: 2420-603-8741-50 و همینطور 2079-26-011-57-30.